سلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه سیوم از مجموع جلسات مباحثی پیرامون وجدان. خدا رو شاکریم بر این توفیق که توانستیم تا اینجا به عنایت حجت حق مطالبی رو با محوریت کتابی تحت عنوان وجدان با هم به گفتگو بنشینیم. آنچنان که قبلا عرض کرده ایم و مجدد یادآوری می کنم، ما ادعا نمی کنیم که مباحث اعتقادی، اخلاقی یا احکامی دیگری نیست که برای لااقل بخشی از ما، اگر نگیم همه ما، اولویت داشته باشد. و ادعا هم نمی کنیم که با پرداختن به مطالب نوشته شده در این کتاب می توانیم خیلی از مباحث اعتقادی رو پاسخگو باشیم. اما به هر ترتیب و هر تقدیری، ما این کتاب رو انتخاب کردیم برای گفتگو و مخاطب ما هم افراد علاقه‌مند به این مباحث هستند. پیچیدگی مباحث ما رو بر اون می‌دارد که بیشتر تأمل کنیم و مطالعه کنیم و تلاش برای متوجه شدن و فهمیدن مطالب هم لااقل برای اکثر ما موضوع ارزشمندی است، اون هم در حیطه باورهای اعتقادی و مطالبی که به مبانی نظام معرفتی ما برمی‌گردد. و قاعدتاً کسانی هم که مخاطب ما هستند هم این روحیه جستجوگری رو دارند که به صرف این که مطلبی در کتابی نوشته شد یا در جلسه مطرح شد، به معنای حقانیت اون مطلب نیست. ما تلاش میکنیم مطالب رو خوب بفهمیم، خوب هم با هم گفتگو کنیم، اما ملاک رجوع به قرآن و روایات است. هر چه که بگوییم اگر نتوانیم با قرآن و روایات تطبیق بدهیم، برای ما لااقل جای پرسش داره. اگر نگیم رد می کنیم یا اگر نگیم که برامون قابل پذیرش نیست، به هر حال جای پرسش داره. خب چرا این سازگار نیست با اون مبانی که می شناسیم یا می دانیم؟ و ما تلاشمون رو باید بر این بکنیم که به حقیقت مطلب از طریق منبع وحی پی ببریم. با این تذکر و یادآوری و مقدمه می رویم سراغ کتاب وجدان، صفحه 64. ما رسیده بودیم به ابتدای صفحه 64 که با هم بخوانیم و یه مقداری راجبش صحبت کنیم. قاعدتاً همه بزرگواران یا کتاب رو دارند یا دسترسی به پی دی افش دارند. اگر چنین نیست، بگید که من پی دی اف کتاب رو به اشتراک بگذارم.
خب من کتاب پیشم نیست، پی دی اف هم ندارم.
چشم.
بگه من متشکرم.
خب، پاشخواهم تصویر براتون اومد؟
بله استاد، دستتون درد نکنید. ممنون.
تفاوت مالکیت محاطیه و مالکیت احاطیه. یکی از بزرگواران بر ما بخونن
روابط مالکیت محاطیه و مالکیت احاطیه. مالکیت محاطی یعنی رابطه میان مالک و مملوک وجود داشته باشد، به نحوی که اگرچه مالک مالک است اما محیط نیست بلکه محاط است. مثلا شما مالک منزل خودتان هستید، به این معنا که می توانید آن را بفروشید یا خراب کنید یا هر کار دیگری که بخواهید با آن انجام دهید. یا شما مالک کتاب خود هستید و هر نوع تصرفی بخواهید در آن انجام می دهید، پس هم مالکید و هم محیط بر آن هستید. اکثر مالکیت های ما این گونه است، یعنی ملک در سیطره ما است، نه آنکه ما در سیطره ملک باشیم. وقتی خداوند انسان را آفرید، ابتدا مرتبه
ذلی
ابتدا مرتبه ذلی خوب شد، مرتبه ذلی و عقلانی، بعد مرتبه جسمی و در نهایت مرتبه روحی انسان آفریده شده. اینها سه عالم مختلف هستند که به موازات هم قرار دارد. عالم جسم در پایین ترین مرتبه است و عالم روح و عالم روح یا عالم مثال و برزخ مافوق آن و محیط بر آن است. همین الان هم اینها به طور همزمان و موازی هستند. یک رتبه بالاتر مقام نورانی و ذلی و غیر مادی، مقام نفس ناطقه و عقل ماست. در این سه عالم روح بالاتر از جسم و مقام ذلی بالاتر از آن دو مقام است. این سه عالم می توانستند به صورت مستقل و بدون ارتباط وجود داشته باشند، اما خدای متعال اینها را با هم مرتبط کرد به این نحو که جزئی از عالم پایینی به جزئی از عالم روح حیوانی ارتباط داده می شود. نوع ارتباط به این گونه است که جسم ما مالک روح حیوانی ما می شود. از آنجایی که عالم روح بر جسم احاطه دارد، مملوک جسم یعنی روح حیوانی محیط بر جسم است و جسم محاط آن واقع شده است. لذا اگرچه جسم مالک روح حیوانی است، ولی مالکیت جسم نسبت به روح حیوانی مالکیت محاطی است، زیرا روح بالاتر از جسم است. شاهد ما محدودیت های فیزیکی جسم است، در حالی که این محدودیت ها درباره روح وجود ندارد. به همین جهت ما در عالم خواب وسعت عمل بیشتری داریم. استاد در درس های اول توحید می فرمایند اکنون هم شما در عالم برزخ هستید، زیرا جزء مادی ما یعنی بدن در عالم جسم است، ولی جزء روحانی ما در عالم روح است.
خب حالا ببینیم. خیلی ممنون. تا اینجا چی فهمید؟ محیط و محاط رو یکی از بزرگواران توضیح بدن. یعنی چی محیط بودن و محاط بودن؟
سلام استاد.
سلام علیکم.
دوستتون بخیر.
سلام.
اگر اشتباه کنم محیط احاطه کننده میشه، حالت مسلط میشه.
خب.
ولی محاط احاطه شده میشه.
خب ما الان جسممون نسبت به ساختمانی که درش زندگی میکنیم یا هستیم محیط است یا محاط است؟
محاطه.
ملکیت این ساختمان وقتی در اختیار ماست، از این جهت ما نسبت به ساختمان محیطیم یا محاطیم؟
اگر منظور ملکیت باشه فکر میکنم محیط باشیم.
بسیار. بقیه بزرگواران هم اینو متوجه شدند؟ فرمایش خانم رو فهمیدند یا تایید میکنند؟ پس الان من مجدد اگه سوال بپرسم بزرگواران بتوانند این رو پاسخ بدن. آیا مالکیت ما نسبت به زمینی که مثلا داریم، ولی زمین مثلا در خارج شهره. این مالکیت ما مالکیت محاطیه یا محیطیه؟ بزرگوارانی که فرمودن بله، میکروفون روشن بفرمایند و پاسخ بدید.
سلام استاد.
سلام علیکم.
ببخشید من نتونستم اون لحظه جواب بدم.
خواهش
فکر میکنم محیطی باشه دیگه، چون احاطه یه چیزی نداره بیرون زمین.
احاطه چی نداریم؟
مثلا ما وقتی از اون مفهوم دور هستیم احاطه نداریم برش.
خب یعنی شما میفهمید مالکیت ما محیطیه؟
تو فکر میکنم محیطی باشه.
خیلی
خانم،
بسیار خوب. خانمای دیگه چی میگن؟
سلام عرض میکنم.
سلام من علیکم.
ببخشید استاد، منظور اینه که وقتی ما مالک اون زمین هستیم، ما مالکیت محیطی داریم برش.
خب
و اون در سیطره ملک ماست.
بله.
احاطه نیست، محاطی نیست.
محاطی رو شما چی معنا میکنین؟
محاطی یعنی احاطه شده. اولا که به نظر من اصلا تشخیص این که ما بخوایم این رو تو ذهن جا بندازیم که خداوند متعال محیط بر ماست و ما موجودات محاطیم.
الان بحث خدا رو قاطی نکنیم. الان به خدا کار نشیم. الان فعلا داریم.
به هر حال به یه شکلی باید آدم متوجه بشه دیگه. آخه اون خیلی حالتش حالا میشه تو ذهن این رو جا انداخت، ولی خب من احساسم اینه که حالت این که این تمایز رو بخوایم به وجود بیاریم یا این تمایز رو توضیح بدیم یه مقدار حالا ممکنه دچار اشکال بشه.
خیلی خوب، الان ما بحث توحیدش رو کار نداشته باشیم.
قاطی با تمایز محیطی فرق میکنه.
خیلی خوب، اینجا هم داره تفاوت شو میگه.
اگر مالک اون زمین هستیم،
خب
ما بهش محیط هستیم.
خب
از همه جهت به اون ما مالک هستیم، ما مالک اون زمین هستیم و بهش احاطه داریم.
خب
یعنی ما محیطیم بهش.
خب تفاوت این احاطه ما با احاطه ما نسبت به یه خودکار یا یه توپ کوچکی که در دست ماست در چیه؟
تفاوتش اون چیزی که شما بهش یعنی در حکم مالکیت شما کامل همه چیز میشه. یه وقتی در حکم مالکیت شما این خودکار دست منه، در حکم مالکیت من حکم مالکیت بهش دارم، بهش احاطه دارم.
ولی گاهی اوقات یه زمین بزرگی هست،
ولی اون احاطه رو داشته باشم به اون زمین.
ولی گاهی یه زمین بزرگیه که من بهش از جهت مالکیت احاطه دارم، نه از جهت این که بتوانم بر همه اجزایش اشراف داشته باشم یا شناخت داشته باشم. درسته؟
بله.
این تفاوت بعدن به کارمون میاد. الان فهمش شما رو متوجه شدم. یعنی من میخواستم که بزرگوارانم طرح مسئله بکنن و اون چه برداشت کردن تا روشن بشه. بعدن این دوتا رو با همدیگه یه مقایسه خواهیم کرد در جای خودش. پس فعلا خیلی ممنون. بزرگواران دیگر هم اگر متوجه شده باشن، باید یه رمزی یا یه کدی برای خودشون در ذهنشون بذارن که ما کجا از تعبیر محیط استفاده میکنیم، کجا از تعبیر محاط استفاده. اینجا جمله اول رو نگاه کنید، مالکیت محاطی، یعنی رابطه میان مالک و مملوک وجود داشته باشد، به نحوی که اگرچه مالک مالک است اما محیط نیست بلکه محاط است. حالا با این توضیحاتی که دادیم، اینو الان یه نفر توضیح بده یعنی چی؟ اگرچه مالک مالک است اما محیط نیست بلکه محاط است. یه بزرگوار دیگری که تا الان فهمشی نداشتن اینو یه توضیح بدن ببینیم یعنی چی؟
سلام.
سلام علیک.
من دستم بالا کرده بودم، مال اون موقع بود که میخواستیم یه نفر بخونه، ببخشید نیاوردمش پایین.
خب حالا اب نداره که قسمت اینجوری بود. حالا ببینیم شما اینو میتونین توضیح بدین یا نه. الان این توضیحات که خانم‌ها دادن برای شما روشن بود یا نه؟ هنوز ویندوز بالا نیومده؟
نه یکمی من احتیاج دارم زمان بگذارم.
باش. خب خانم ادهم شما میتونید توضیحی بدین؟
سلام
علیکم.
مالکیت محیطی یعنی که ما میتونیم تسلط داشته باشیم با اون چیز. سمت سیطره ما هستش. حالا جسم حالا نسبت به روح بر بدن تسلط داره. به همین خاطر میتونیم بگیم که روح روح محیط بر بدنه. با اینکه مثلا در بدن چیز مثلا در قفس بدن چیز شده، در بند شده، اما اون مثلا به بدن ما مثلا چیز بود.
خب ببینید الان شما در رابطه جسم و روح رو میگین. خب الان این جمله‌ای که اینجا نوشته شده دو خط اول اینو برای ما یه بار توضیح بدین بعد سراغ جسم و روح هم میگین.
مالکیت اول خط
بله همین مالکیت محاطی یعنی اینو برای ما یه جوری بگین که خانم اکبرنیا بگن من کاملا متوجه شدم.
مالکیت محاطی یعنی که مالک هست اما نمیتونه مثلا تصرفی در اون داشته باشه. محیط رو من اینجوری متوجه شدم که مثلا محیطه یعنی که یعنی اونی که مالکه و محیطه یعنی که میتونه تصرف کنه، اما اگر محاط باشه تصرف نمیتونه بکنه.
خب همینجا توضیحاتتون رو نگه دارین ببینیم که بقیه اصلاح میکنن یا تکمیل. خانم آقا جان زاده شما بیاین به میدان این دو خط رو توضیح بدین.
سلام استاد.
سلام علیکم.
این که میگه مالکیت محاط یعنی رابطه میان مالک و مملوک، یعنی که ما مالک هستیم ولی اشراف کامل نداریم بر این مملوک و در واقع محیط بر اون نیستیم. من اینطور متوجه شدم.
ولی محاط بر اون هستیم.
بله.
خب محاط هستیم، محاط هستیم و محیط نیستیم یعنی چی؟ حالا اینو با یه مثال بگیم غیر از مثال مالک خانه یا ساختمان بودن. محاط هستیم ولی محیط نیستیم.
میشه مثالش رابطه انسان با خدا باشه؟
حالا با خدا رو الان نگیم، یه موضوع دیگه ای بگیم. میخوام وارد بحث توحید الان نشیم، اول تو همین عالم مخلوقات ببینیم یه همچین ارتباطی ما داریم. حالا مثلا مثال ریاضی، خانم اکبرنیا مثال ریاضی بزنیم. گفتیم ریاضی
توی ریاضی مبحث محاط و محیط داریم و این معنی احساس کردم متفاوته، چون راجع به مالکیت داره صحبت میشه ولی کلا توی هندسه وقتی یه چند ضلعی داشته باشیم که از تمام رأساش بشه یه دایره کشید، اون چند ضلعی محاط بر اون دایره و اون دایره محیط بر اون چند ضلعی. مثلا شما فکر کنید یه مربع داشته باشیم، یه دایره دور تا دور این مربع میکشیم که از تمام روز مربع میگذره، یعنی ردشون میکنه. اون دایره محیط بر مربع. و اون مربع یعنی اونی که محاط شده کوچیک‌تره درونشه.
خب ولی چون به قول شما بحث مالکیته، اون مثال برای تفهیمش خوبه ولی برای به کار بردن در این تعبیر شاید کمک نکنه.
بله من احساس کردم که اینجا مالکیت یکی سختش کرده.
پس لااقل اینی که فعلا ما این رو توجه داشته باشیم با تعبیری که و مثالی که خانم زدن برای تفهیم بهتر. ما وقتی بر الان اگه یه دایره‌ای باشه که درونش مربع باشه، دایره نسبت به اون مربع چیه خانم اکبرنیا؟ فارغ از ملکیتش؟
محیطه.
پس محیط وسیع‌تر است و به اصطلاح بزرگتر است، وسعت بیشتری دارد. اونی که کوچیک‌تره میشه محاط. حالا اینجا میگه ما در این مالکیتمون گرچه محیط نیستیم، یعنی ما به لحاظ وجودی نسبت به این زمینی که اصلا نمیدونیم این ورش تا کجاست و اون ورش تا کجاست و نرفتیم ولی سندشو دادن دستمون، ما نسبت به این احاطه کامل و اشراف کامل به لحاظ دید و جسمی نداریم. اما از این جهت که میتوانیم مثلا در خرید و فروشش نقشی داشته باشیم، ما یه نوع سیطره‌ای پیدا میکنیم. این سیطره، سیطره محیطی نیست. این مالکیت یه نوع مالکیت محاطیه. در اینجا یه توضیح راجع به مراتبی که ما در جسم و روح و عقل داریم توضیح داده می شود که این مراتب رو ما بهش بر می گردیم. الان بهش کار نداریم. بیایم سراغ این قسمت. نتیجه آن که حالا اینو بر میگردیم، ما اون بحث جسم و روح و مقام ذلی یا مقام عقلی رو بر میگردیم. نتیجه آن که اگر کسی بخواهد قدرت شناخت بالاتری پیدا کند، باید مرتبط با مرتبه بالاتر شود. برای نیل به این که در آن مرتبه بنشیند، باید رابطه اش را با مرتبه پایین تر کم کند. این رابطه را نمیتواند قطع کند چون منجر به مرگ یا منجر به خواب می شود. یعنی لااقل میره تا اخول موت، خیلی نزدیک به مرحله مرگ می شود. اما میتواند رابطه را سست کند. وقتی رابطه سست شد، از رتبه جسم می رود و به رتبه روح می نشیند. شناختش بیشتر می شود و امکان تسلط بیشتری بر عالم می یابد. اگر کسی از این هم بالاتر برود و در رتبه نفس ناطقه بنشیند، قدرت بیشتری هم کسب خواهد کرد. حکمت این امر آن است که روح کمالات بیشتری دارد که اگر مملوک نمی شد بندگی از بین می رفت. لذا این قدرتها را در بند یک ضعیف تر انداختند. روحی را که قوی تر است در بند جسمش که ضعیف تر است کردند. عقل را که قوی تر است در بند جسم و روحش کردند. در نتیجه تسلط بر جسم به معنای تسلط بر روح و عقل نیست. سر داستان هم بالاتر بودن مقام روح و عقل نسبت به پایین تر از خودشان است. این است توضیح این عبارت که جسم نسبت به روح مالکیت محاطیه دارد. یعنی روح وسعتش بیشتره اما انان مدیریت روح را در این نشأه به جسم دادن که اون کوچکتر است و روح نسبت به جسم مملوکیت احاطیه دارد. حالا این کلمه مملوکیت رو با مالکیت باید یه خورده با همدیگه گفتگو کنیم و این دو با هم نسبت به عقل مالکیت محاطیه داشته و عقل نسبت به جسم و روح مملوکیت احاطیه دارد. لذا مالک بودن به معنای مسلط بودن نیست. مالک بودن یعنی در بند کردن. خب این تیکه رو خوندیم برای اینکه شما ببینید که تهی این در واقع توضیح میخواد به کجا بیانجامه. مثالش هم روشنه، ما هممون این رو میدانیم و به کار برده ایم. حالا اگر بر کسی نیاز بود جایی توضیح بیشتری، اون یه بحث دیگه است. ما میگیم وقتی کسی میمیرد اشرافش بیشتر میشه نسبت به قبل. یعنی چی؟ یعنی این روح از بند بدن خارج می شود، از به اصطلاح تسلطی که جسم برش داره و نمی تونه این روح بره و مراتبی رو طی بکنه خارج می شه. بعد شما می بینید روح اشرافهایی داره که بدن نداره. در عالم خواب چرا ما گاهی اوقات یه چیزایی رو متوجه میشویم که در عالم مثلا بیداری اصلا بهش توجه پیدا نمیکنیم؟ یه بنده خدایی ازدواج کرده بود، ما گفتیم خب الحمدلله و مبارک باشه. باید من در عالم خواب دیدم که این فردی که ازدواج کرده، یعنی یکی از اون طرفه که من آشنایی با اون نداشتم، در عالم خواب دیدم که ایشون بچه داره، به این معنا که مثلا قبلا یک ازدواجی داشته، فرزندی هم داشته، حالا به هر دلیلی اون ازدواجش به هم خورده، یه ازدواج جدیدی کرده. ولی کسی در ازدواج جدید راجب فرزند ایشون چیزی نگفته بود، یعنی کسی نمیدانست. و وقتی بیدار شدم پرسیدم از کسی که مثلا آشناتر با اونها، گفتم ببخشید ایشون فرزند داره؟ گفتن بله، ولی به کسی نگفتن. خیلی خوب، ما نمیخواستم به کسی بگیم، اما میخواستم ببینم که این خوابی که دیدم چقدر درست. این خوابه چی بود؟ این وسعت روح بود. روح میتواند در حالی که بدن اینجا افتاده و خوابیده بره و خانه و زندگی اونها رو هم بهش توجه کنه. حالا به یه عبارتی رفتن نیست، چون روح وسعت دارد همینطور، ولی این روح اونجا چشمش بازه، اونجا رو میبینه، گزارش میاره، میبینه. اگر به روح امکان و اذن داده بشه خیلی چیزها رو میبینه، حتی در گستره زمان هم روح حرکت میکنه، ظرف زمان رو طی میکنه. این توضیح برای این نیست که رو خواب ها حساب ویژه‌ای باز بکنید ها، این توضیح برای توجه به قدرت روحه. چه میشود که گاهی روح زمان رو طی میکنه و موقعیتی رو بهش اشراف پیدا میکنه که اصلا اون موقعیت هنوز رخ نداده؟ یه همون وسعت است، یه همون قدرتی است که روح داره. خب حالا ما با این توضیحات که دادیم که بعد باز مرور خواهیم کرد، بیایم تو قسمت تقسیم بندی. یادتونه ما جلسه پیش در این زمینه یه اشاره کردیم، گفتیم که انسان چند بعدیه؟
فکر کنم فرمودیم سه بعدی: روح و جسم و عقل.
بله، جسم و روح و عقل. ها حالا بیایم این متن اینجا رو بخونیم. وقتی خداوند انسان را آفرید، ابتدا مرتبه ذلی و عقلانی، بعد مرتبه جسمی و در نهایت مرتبه روحی، سه تا عالم مختلف در کنار هم دیگه. اونی که پایین تره بهش قدرت در بند کشیدن و مدیریت اونی که بالاتره رو دادن. حکمتش چیه؟ حکمتش چیه؟ حکمتش روایتی است که براتون میخوانم. اینجا ارتباط جسم و روح مالکیتش مالکیت محیطیه یا محاطیه؟
مالکیت محاطیه.
یعنی به لحاظ تسلط روح برتر است از جسم، قدرت بیشتری داره. این روایت رو هم الان براتون بخوانم چون جاش همین جاست. صلوات خدمت امام زمان علیه السلام تقدیم بفرمایید که من این روایت رو بیارم. اللهم صل علی محمد. وجود نازنین امام صادق علیه السلام فرمودن، این در کتاب التوحید شیخ صدوق آمده است. لما سأله عبدالله ابن الفضل الهاشمی ان علت جعل الارواح فی الابدان بعد کونها فی الملکوت الاعلا، امام صادق علیه السلام در پاسخ به عبدالله ابن فضل هاشمی که از حضرت سوال میپرسه، میگه آقا چرا ارواح که در ملکوت اعلا بودن در پیکرها و بدنها قرار گرفتن؟ حضرت میفهمن ان الله تبارک و تعالی علم، خدای متعال میدانست، ان الارواح فی شرفها و علوها، میدونست که اگر ارواح در اون موقعیت بالا و اون رتبه والاشون قرار داشته باشن، متا ترکت علا حالها و در این موقعیت رها بشن، در این رتبه و مقام و شرف و علو باقی بمونن، نزع با عین اکثرها الى دعو ربوبیت دونه عز و جل. اینا اگه تو اون مرتبه رها بشن، بیشترشون در برابر خدای متعال ادعای ربوبیت و بینیازی خواهند کرد. خیلی حدیث ویژه‌ای ها. خانم منهاج نیا این روایت رو برخورده بودید قبلا؟
نه استاد. خیلی هم شیرینه که اینا رو بیان بکنید.
الحمدلله. ان الله تبارک و تعالی علم ان الارواح فی شرفها و علوها متا ترکت على حالها، اگه تو این حالشون رها بشن، نزع اکثرها الى دعو الربوبیت دونه عز و جل، ادعای ربوبیت میکنن. اینقدر روح قدرت و سیطره دارد، اینقدر که اگر کسی بدون دلالت حجت الله، بدون اینکه دستش در دست حجت خدا باشه که راه رو گم نکنه، گاهی اشراف پیدا میکنه با قدرت روحش تسلطی را مییابد که گمان میکنه این قدرت قدرت الهی است، ادعای ربوبیت. اکثر مالکیت ها، اومدم تو متن کتاب، اکثر مالکیت های ما این گونه است. ما نسبت به اون مالکیت داریم، اما مالکیت محاطیه، ما جسممون نسبت به روح و نسبت به عقل مالکیت داره در دنیا. تو نشأه بعد اینجوری نیستا، تو نشأه بعد روح حرکت میکنه، جسم رو دنبال خودش میکشونه. تو دنیا جسم حرکت میکنه، روح رو دنبال خودش میکشونه. حالا صحبت اینه، اگه یادتون باشه بحث تو مراتب وجدان کردن بود. من بر اساس صفحه کتاب میام بالا، امیدوارم شماها گیج نشین با بالا پایین شدن صفحه کتاب من. بحث کجا بود؟ بحث در اینجا بود که وجدان مراتبی داره. اون مراتب از کجا حاصل می شود؟ از کجا حاصل می شود؟ این مرتبه وجدان در حد جسم باقی میماند یا نه از رتبه های بالاتر هم میتونه بهره مند بشه؟ اگر از رتبه های بالاتر بهره مند میشود، چطور بعضی ها این بهره مندی رو دارند در اون کشف، بعضی ها این بهره مندی رو ندارند؟ نهایت درکشون وجدان حسیه. چرا وجدان حسی برای بعضی می شود نهایت وجدان؟ به خاطر اینکه انسان در همین مقام و رتبه جسم و وجود مادی خودش باقی می مونه. چون اگر یه خورده تشنش بشه، مادر پدرش بهش میگن عزیزم تو تشنت شده، روزه برات لازم نیست، بخور، تو آب بخور، ایشالله بزرگتر شی، جون گرفتی مثلا روزه میگیری، اگه دوست داشتی، تازه اگه دیدی بهت فشار نمیاد. اصلا خدا اینا رو واجب اینجوری نکرده که برای شما اینا مثلا مارد مامان جون بابا جون اینا. یعنی از همون بچگی به بچه یاد میدهد که تو در حد نیازهای جسمانیت بمان. خدای متعال میگه اگر بیماری خاصی شرایط ویژه‌ای نیست، نداره باید یه خورده تشنگی رو تحمل بکنی، باید یه مقداری از این نیازهای جسمانی بکنی، یه ذره باید از اینو جدا بشی، میخوام مرتبه تو رو برم بالاتر، به حقایق تو رو نزدیکتر کنم. میگه مامان گرممه، میگه عزیزم روسری تو بردار. میگه دوست دارم الان مثلا با پسردائینا بازی کنم یه جوری که مثلا درش ارتباط جسمانی هم برقرار میشه و به عبارتی لمس به اصطلاح بدنی که صورت میگیره جایز نیست. دوست داره، جسم دوست داره، جسم این نوع تحرک، این بازی با اینا رو دوست داره. مامان میگه راحت باش عزیزم، راحت باش، به تعبیری که من الان به کار برم، میگه ببین تو همه چیزت رو در جسمت خلاصه کن، اگه گرمت باشه، اونجوری دوست داری، اونجا بیشتر بهت خوش میگذره باشه. اما وقتی قرار شد در مرتبه روح کسی رو تربیت کنی، میگه تو این جسمت فقط نیستی یا روحت هم هستی، برو بالا، مرتبه رو ببر بالاتر. حالا مرتبه بعدی ادبیات من عاجز است از توصیفش و اون مرتبه عقل است. اون مرتبه عقل اونجا دیگه مراتبیه که ادبیات امثال بنده عاجز از توضیحش. نه که حالا تو مرتبه روحانی ما چیزی فهمیده باشیم، منتها حالا یه خورده مثالاشو ساده‌تر آدم میتونه بفهم مثالاشو. مرتبه روحانی رو رد کنه، در مقام مرتبه عقلانی قرار بگیره. یعنی چی؟ یعنی ملاک زندگی تعبد محضه. چون عقل میگوید حسن در بندگی خالق است و عقل میگوید قبح در کوچکترین عمل خلاف در نارضایتی خالق است. هر چیزی عقل حکم میکنه که تو برو دنبال این که ببینی خالق چی راضیه. عقل چنین حکم میکنه. عقل میگه منیت تو بذار کنار. عقل میگه تو چیزی نیستی. عقل میگه به مالت نناز، به شبی بنده. به زیباییت نناز، به طبی بنده. عقل میگه زندگی در مرتبه عقل. اصلا زندگی در اون مراتب انقدر قشنگه، انقدر قشنگه، یعنی اونایی که تو اون مراتب میرن توصیف میکنن قشنگیشوها. امام حسین در مرتبه عقل است، حضرت زینب در مرتبه عقل است، امام سجاد در مرتبه عقل است. جسم دچار رنج و زخم و درد می شود، روح دچار فشار می شود. انقدر بر این جسم و روح فشار میاد که زینب کبرا سلام الله علیها نماز شب 11 محرم 61 را نشسته می خواند. اما عقل، زندگی عقلانی، او را برای اقامه نماز شب در همون شب بلند میکنه. اصلا ما نمیفهمیم اینا رو، جسارت به شما نباشه، ولی دیگه این جمله رو جرأت کردم بگم ما نمیفهمیم، ما نمیفهمیم اون مقام را. تازه سلام الله علیها حضرت زینب مقامشون نسبت به سید الشهدا، مقامشون نسبت به زهرا، مقامشون نسبت به امام سجاد. ما اصلا اون مرتبه ای که حضرت زینب صلوات الله علیها طی می کند را ما اصلا درک نمی کنیم، اصلا نمی فهمیم. منظورم اشاره به اون عبارت نیست که به غلط ترجمه می شود که ما رأیت الا جمیلا، اونو غلط توضیح میدهند و ترجمه میکنند. این عبارت رو میگن بعد میگن از زینب گفت من جز زیبایی چیزی ندیدم. بحثی نیست که کشته شدن برادران زیر سم عصر، رفتن امام با حجت خدا زیباست که به غلط توضیح میدن. اونجا اون ملعون از صنع خدا میپرسد، میگه صنع خدا را چگونه دیدی؟ میگه من صنع خدا را جز زیبایی ندیدم. ولی آنچه جمله تکمیلش در واقع اینه، با توضیحی که افراد اشتباه نکنند، اما آنچه تو و یاران تو و سپاهیان تو انجام دادن همش ظلم بود، همش زشتی بود. من در صنع خدا جز زیبایی ندیدم، که حالا اون جای خودش توضیح، فقط همجور تو پرانتز داشته باشید. اینجا منظور اون جمله نیست که بعدم ازش سوء استفاده های غلطی بکنند، حالا یا عرفان مسلکان یا افراد جاهل. اینها سه عالم مختلف هستند که به موازات هم قرار دارند. عالم جز پایین تره اما مالکیت داره. مالکیتش چگونه است؟ احاطیه، محیطی نیست. عالم برزخ، عالم روح الان وجود داره، همین الان هست. روح ما در آن عالم است ولی گرفتار این جسم. حالا این اسمای مختلفی که برای این مقامات قرار دادن دیگه، مقام نورانی، مقام ذلی، مقام غیر مادی، مقام عقل، هرچه اسمشو بذار، بالاتر از این دوتاست ولی معطله. این تعبیری هم که تو فرمایش خانم ادهم بود میخواستم در واقع اصلاح کنم، ببینید اون عبارت چند روزی قفسی ساختند از بدنم از یه جهتی ایراد داره. یه روایت، حالا میتونم دو تام روایت براتون بخونم در این زمینه درباره ارتباط روح و بدن بگم. روایت اول از امام صادق علیه السلام، بله، بهار 61 40 11، حضرت می‌فرماید ان الارواح لا تمازج البدن، با بدن آمیخته نمیشند ارواح، ولا تواکله، در این حال رها هم نمی‌کنند، و انما هی کلل لبدن محیطت به، یه پرده نازکیه که بدن رو در بر گرفت. یا در عبارت دیگری و در روایت دیگری همون جلد 63 34 7، حضرت صادق علیه السلام میفهمن الروح جسم رقیق قد البس قالبا کثیفا، روح یه جسم لطیفیه چون ماده است که یه کالبد متکاسفی، ستبری در واقع اون رو پوشانده است. خود روح یه جسم رقیق. پس در ارتباط روح و بدن اون تصویری که خلاصه در ذهنمون هست که یه جوری انگار روح اصلا نمیتونه خارج از بدن باشه، توی بدنه، به این معنا نیست. بله، به بدن یک ارتباطی داره. حضرت آمودن لا تواکلو، رها نیست، ولی این میزان فاصلش با بدن کم و زیاد میشه. جمله جالبی که اینجا داریم و در صفحه شما میبینید، این سه عالم میتوانستن به طور مستقل وجود داشته باشه، اما خدای متعال اینجوری اراده فرموده که اینا با همدیگه ارتباط داشته باشن. و این ارتباط در نشأه دنیا مالکیت پایین تر نسبت بالاتر باشد. بالاتر احاتش بیشتره ها، ولی در مالکیت اون پایین تر هست. اینجاست که می نویسد لذا اگرچه جسم مالک روح حیوانی است، ولی مالکیت جسم نسبت به روح حیوانی مالکیت محاطی است، چون روح بالاتره. بحث خوابم یه وقت اگر شد، حالا وعده ای نمیدیم، ولی بحث خواب هم در نظامات روایی یه توضیحات خیلی خیلی خاص و جالبی داره، یه توضیحات خیلی جالبی داره که من یاد داشتایی ازش برداشتم، یعنی بخوام بگم باید اصلا روی یاد داشتام بگم، انقدر بعضی قسمتاش پیچیده است که مثلا بالا بنده با استعداد کمم نتونستم همشو در حفظ بسپرم، ولی خیلی توضیحات قشنگ و مراتب جالبی داره. حالا یه وقت اگه شد اونم براتون عرض میکنم. خب حالا میام سراغ قسمتی که در واقع یه جوری عبور کردیم. بعد از این مقدمه به سوال آغاز گفتار برگردیم. چون رتبه جس پایین تر است، لذا تسلط بر جس به معنای تسلط بر روح نخواهد و به نحو اولا بر نفس نطقی هم تسلط نخواهد داشت. پس لازمه تسلط بر جس تسلط بر روح و نفس نطقی نیست. یعنی اینجوری نیست که حالا من چون بر جسمم یه تسلط پیدا کردم حتما بر روحم و اون مقام عقلانی یا نفس نطقی یا مقام نورانی هم من تسلط دارم. وقتی جسم مالک روح شد و مجموع اینها را که هویت یگانه ای تشکیل دادن مالک نور عقل کردن، عقل مملوک اینها می شود. مملوک است، یعنی از دست اینها نمی تواند فرار کنه، ولی قدرت بیشتری داره. نتیجه آن که اگر کسی بخواهد قدرت شناخت بالاتری پیدا کند، باید مرتبط با مرتبه بالاتر شود. کم کردن رابطه با مرتبه و رتبه پایین تر چگونه باید اتفاق بیفته؟ به دلالت حجت الله، کتابی که قبلا معرفی کرده ایم. فکر میکنم فایلش رو هم در سایت در قسمت همین جلسات وجدان گذاشته باشم، کتاب جهاد با نفسی که مجموع روایات جهاد با نفس وسائل شیعه است که ترجمه هم شده. من باید ببینم اهل بیت علیهم السلام در زمینه مراقبت نفس و خواسته هایی که تبعیت از رضایت و لذت جسم میکنه چه مسیری رو باید طی کنه. از شما چه پنهان، یکی از مراتب کاستن وابستگی به جسم عمل به دستورات همین توضیح المسائل ها و رساله های عملی است. چون در بسیاری موارد جسم اینها رو بر نمیتابد، دوست نداره، اما حکم شرعی اینه که انجام بده. چرا اینو میگم؟ برای اینکه خانم منهاجنیا به شاگردانشون این رو توضیح بدن که اونا فکر نکنن کاست شدن نیاز و ارتباط عمیق با جسم نیازمنده به آن است که فرد برود در یک مسیر سیر و سلوک و بعدم طی این مرحله بی همراهی خضر مکن و این حرف لازم نیه الان برن اونجا. شاگرد شما بچه راهنماییه، بچه دبیرستانه، شاگرد بعضی از شما دانشجوه، شما بهش یاد بدید همین جایی که جسم میگه بابا تو نماز تو خوندی دیگه، نماز سه رکعتیه، حالا رکعت سومی یا دومی شک کردی که چند رکعت خوندی. جسم و روح میگه راحتی را طلب بکن، نفس میگه بگو ایشالله اینجوری ادامه شده تموم کن، مثلا شام دیر میشه. عقل که حکم به حسن میکنه میگه تو رساله عملیه نوشته از شک که در نماز دورکتی و سرکتی بدون اینکه طرف دچار کسی رو شکی و وسواس شده باشه نماز تو باطل میکنه. بنابراین یکی از راه های کاستن این انس و ارتباط زیادی با این جسم و ماده و استراحت همینه که تو اینجا نمازت رو رها کنی، نماز تو از اول بخونی. این در مقام مراقبت از مقام روحانی و نورانی. دقیقاً اگر مجتهدی استدلال های اجتهادی بکن ببین مجتهدین سخنت رو میپذیرن یا نه. اگر مجتهد نیستی مراجعه کن. مجتهد میگوید جلوی مو، عقب مو، این ور مو، اون ور مو گرم بشه، سرد بشه، باید پوشیده بشه. برو سراغ مجتهد عالم خدا ترسی که فردا بتونی تو زیر لحد بگی خدایا من به این دلیل رفتم سراغ این آدم. نمیخواد مراتب سیر و سلوک طی کنی، هم رساله عملیه رو عمل کن، خودش یه مرتبه سیر و سلوکه. میگه پول داری، امکانات داری، میتوانی مثلا فیش حج آزاد تهیه کنی و بری، وظیفته، همین امسال باید بری. و اگر سال بعد به هر دلیلی دیگه این امکانو نداشته باشی، چون پارسال این امکانو داشتی و باید میرفتی، به گردنت اینجور نیست که بگی دیگه امسال من قدرتشو ندارم. بعضی شنیدین مثلا بدهکار میشن، میرن فیش حجشونو میفروشن. اگر این فیش در موقعیتی بود که تو میتونستی بری و نرفتی، نگردشتی، یه وقتی بشه حالا فروختی، یه از گردن تو ساقط نمیشه، حج برات واجب بوده. اینجوری نیست که تو مثلا بگی الان دیگه من بدهکارم نمیتونم برم. همون رساله عملی هست دیگه، تو این سفر رو باید بری. وقوف در منا، وقوف در مشعر، حتی به اصطلاح استراریش برای خانوم ها در شرایط فعلی، وقوف در عرفات، اصلا تو اونجا هیچ ذکری هم نگی، این وقوف رو باید انجام بدی، یعنی بندگی خدا. حالا گرم سرد اونجا زیرش پتوی چجوری نمیتونه بندازه، رو زمین باید بخواب، هرچی هرچی. و خانم آقا جانزاده، اینا در تربیت بچه‌تون مؤثره. یعنی شما حواستون باشه دست حرکتی که دارید به این ماشین تربیت میدید، دست به فرمانی که هستید، باید جایگاه توجه به رساله عملیه و باید و نباید خدا خودشون نشون بده. برای دختر 9 ساله شما و 10 ساله شما، سلوک الالله عمل به اون بخشی از رساله است که مبتلا بهش. سلوک الالله این نیست که ببریمش یه آقایی پیدا کنیم، یه خانمی پیدا کنیم، اونجا دست مثلا به سرش بکشه، این بچه دیگه فلان طورت بشه. اگر قراره به دست کشیدن باشه، وقتی دختر 9 ساله و 10 ساله شما تلاش می کند برای تبعیت از همین رساله عملی، دست مهربان امام زمان بر سرش کشیده می شود و بر سر شما و بر سر خانواده شما و بر سر نسل شما. ولی اگر کسی گفت آقا من به این رساله توجه دارم، وظایفم و آگاهم، تلاشم و میکنم، خیلی خوب، حالا بیا گام بعدی، بیا کتاب جهاد ما نفس رو بخون، بیا بخشهایی از کتاب مفاتیح الحیات رو که مرتبط با زندگی تو هست، حالا یه بخشش بحث سیاسی اجتماعی نمیدونم اقتصادی ناست، اونا ممکنه مرتبط با ما نباشه، حق همسر، حق فرزند، حق خانواده، روایاتشو بخون، کتاب اخلاق مرحوم شبر، کتاب آیین راستپویی بار مرحوم مامقانی بخون. سلوک الالله ایناست که اهل بیت فرمودن. و این روایتی که برای شما عرض کردم مرتبط با این جمله بود که اینجا آوردن: حکمت این امر آن است که روح کمالات بیشتری دارد، اگر مملوک نمی شد بندگی از بین می رود. یعنی اون روح رو با همه اون کمالاتش محتاج خورد و خوراک و رفع تشنگی این جسم کرد. خیلی که آدم فکر میکنه قدرت داره، ها تشنش میشه، دنبال یه لیوان آب میگرده. میگن اینقدر خودتو بالا نبین، تو محتاجی. تو محتاجی به این بدن، تو محتاجی به این ماده، چیه گردن کشی میکنی؟ دو تا کتاب خوندی، دو تا جزوه خوندی، دو تا کلاس رفتی، فکر کردی ها ما یه چیزی هستیم، بیچاره محتاج به همین بدن. ببین پا درد میگیره، ببین کتف درد میگیره، ببین چشمت ضعیف میشه، ببین گلوت خوش میشه. خیلی بحث این جلسه، حالا گرچه انشالله بزرگواران اینا رو بعضیشون مسلط بودند و میدانند، منتها از این منظر توجه به این مراتبی که میتوانیم طی کنیم با توجه البته به جلسات گذشته‌ای که صحبت کردیم و یه چیزایی رو با هم دیگه کل و بل کردیم و بعدن هم یه چیزایی رو باز باید یه خورده روشن‌تر کنیم و به یه مواردی بر بخوریم که حل کنیم و، ولی بحث این جلسه فارغ از همه اینها بحث ارزشمند. چقدر به این جسم توجه میکنی؟ چقدر به این جسم میپردازی؟ به قول معروف میگن مثلا چقدر برای این جسمت نوشابه باز میکنی، آب میوه باز میکنی؟ چه خبره؟ بله در حدی که وظیفه شرعی داری، در حدی که مثلا حالا یه خانومی اگر یه خالگوشتی مثلا روی صورتشه، خب همسرش اذیت میشه، بره اینو برداره. این واقعا کار برای جسم نیست به یه معنایی، این در مسیر وظایفی که بتوانم انجام بدم، زندگی گرمتر، این در این مسیر خب حالا آدم یه کارهایی انجام میده، یا فلان ماده غذایی رو کمتر بخوره مثلا بدنش کهیر نزنه، فلان ماده غذایی رو بهتر بخوره دچار کمخونی نشه. اینا بخشیش وظایف واجبه که آدم نباید نفس خودش رو، جسم خودش رو به هلاکت بیاندازه، بخشیش هم در واقع یه نیازیست که در زندگی عادی در تحت ولایت الله و اوامر الهی آدم باید انجام بده. بله من با کمخونی ممکنه نمیرم، ولی با کمخونی همش کل بر این و اون هم نمیتونم تربیت بچه هامو درست انجام بدم، نمیتونم زندگی خوب اداره کنم، خب لازم آدم باید پیگیری کن. اون نمیدونم خالگوشت صورت یا هرچی مثلا یه وقت در جسم من هست باید پیگیری کنم، برای که حالا همسر من، خانوم یا آقا، هر کدوم مثلا منزجر نباشند از این انسی که با من دارن تا جای ممکن. اینا پرداختن به خود و نفس به یه معنایی میتواند نباشه، ولی اونی که همش دنبال این قصه ها و این کرمو بزنیم اونطوری میشیم، اون کرمو بزنیم اونطوری میشیم، اون دکتری گفته اگه اینو اینجوری کنیم اونطور میشیم، تهش چی؟ خب اگر درباره مطالب این جلسه و محتوای سخن فرمایش، ایراد، اعتراض، نکته خاصی هست یا یه جاهایش لازم توضیحی داده بشه، اگه من بلد بودم بفرمایید که یه تکمله بگیم، ولی اگر مطلب یا نکته خاصی نیست میتوانیم بگیم که مطالب جلسات بعد انشالله بحث این جلسه رو روشن‌تر هم خواهد کرد. در خدمتم اگه فرمایش.
سلام مجدد آقای.
سلام علیکم.
خدمت شما و خدمت عزیزان محترم، خواهران عزیزم. اول که خواستم ازتون تقاضا کنم که راجب روایاتی که فرمودین ما رو اگر که زحمت بکشین بگیم که از کجا هست. البته بهار رو من یادداشت کردم، ولی تولید صدوق رو نمیدونم که در کدوم قسمت جلد یکشه یا جلد دو هستش. اگه زحمتی نیست اونها رو تو گروه بذاریم.
بله.
خیلی ممنون.
چشم.
خیلی ممنون. متشکرم. دوم که سوال داشتم راجع به این که این مراتب رو توضیح فرمودم.
تو کتاب.
بله.
حتما یه کدی دارن یه که این مقامات رو این رتبه ها رو توضیح دادن. میخواستم ببینم که اون کتاب مرجعشون یا کدوم کتابه که این مقام ها رو به این شکل بازگو کردن که این عوالم رو به عوالم مقام نورانی و زلی یا همون غیر مادی مقام نفس ناطق و عقل که این سه مرتبه رو کم روح رو هم در قالب اون توصیف کردن. این رو میخواستم یکی بدونم منابعشون از کجاست.
بله.
یکی این که خودم سوال داشتم راجع به این که این که روح فرق بین روح و چون تو قرآن خیلی من جستجو کردم راجع به روح خیلی بدونم که چیه. همه جا ازش صحبت از این میشه که ما راجع به روح چیزی نمیدونیم. آیا در اینجا روح رو به مقام روان گرفته یا اینکه روح به مقامی اون چیزی که در قرآن ذکر شده راجع بشه؟ و به انسان ها میگه که خب خیلی سوال نکنیم چون راجبش نمیتونیم. ولی اون چی که توی صحبت هایی که مثلا اینجا شده حالا راجب نفس ناطقه صحبت شده منابعش از کجا ساکش شده؟ این نفس ناطقه رو ایشون از در حال نفس ناطقه یه مراتبی داره دیگه، حالا باید قوای نباتی رو توصیف کرد، بعد قوای عقل رو توصیف کرد، اگر قوای خیال رو توصیف کرد، اگر که عقل نتونه سیطره پیدا کنه در قوای خیال، قوای خیال میره و هیچ افزاری نداره. بنابراین خب بدونیم که اینها ارتباط و روابطشون به چه شکلیه. اصلا نفس با اون چیزی که در آیات و روایات ما هست و اون چیزی که روح و نفس رو از هم جدا بود، چون روح یه مراتبی داره که اصلا راجبش نمیشه صحبت کرد، ولی نفس رو نفس ناطقه که یه وابستگی داره، حالا توی عرفان بهش میگن روح بخاری و اینها که حتی جسمیتش هم رو هم اندازه گیری کردن که خیلی رقیقه و خیلی دقیقه و ولی یه گرایشی به جسم داره و جسم مرکب روحه. ولی خب اینها رو اگر ما بتونیم خیلی ریستر و خیلی ظریفتر توصیف کنیم که اگر شما زحمتی نیست، یعنی من خودم چون علاقه دارم و فکر میکنم که شاید بهترم جا بیفته برای ما، شما زحمت بکشین یه جلسه رو راجع به این صحبت کنید.
چشم. من فقط داشت خواهیم یه نکته‌ای که فرمودین رو در واقع عرض کنم. ببینید بعضی از نکته‌هایی که شما الان فرمودید میشه سوالی که خودتون پرسیدین رو راجع به اونام پرسید و اونم اینه که خب مثلا شما میگید روح یه مرتبه هایی داره که مثلا نمیشه راجع بهش صحبت کرد و اینها. من میگم خب منبع این سخن چیه؟
ببینید مثلا برو من خیلی اصلا من اطلاعات خیلی ناچیزی دارم، خیلی ناچیزه. ولی اگر که بخوایم این مراتب رو تقسیم کنیم بر اساس اون چیزی که خوندم،
خب همین من عرضم همینه. بله.
خودم رو قاطی این داستانا نمی‌کنم. من فقط یه نظری اینا رو مطالعه داشتم.
همین من میخوام این سوال شما تو ذهن خودتونم بیارید که ببینید مثلا من میگید آقا اینو بر اساس چی میگن؟ فرض کنید من الان چون ما قدیم یه مجموع جلساتی در راجب روح داشتیم متاسفانه ضبط نشد. حالا اب نداریم میتونیم راجب این وارد بحث بشیم. ولی وقتی شما من میگین آقا خب منبع این چیه؟ من میگم خب این روایت. ولی بعضی از چیزایی که شما میفرمایید و من تقریبا مطمئنم که منبع روایی نداره، خب بعد من میگم خب حالا اونا از کدوم منبعی که شما بخواید اینو با اونا بسنجید، یعنی مقایسه کنید.
کنم خدمت با که من میخوام منبع روایی قرآنیش رو پیدا کنم، چون واقعیت هرچی توی قرآن نهج البلاغه سرکشی میکنم ببینم چیزی راجب این قضایا، چیزی راجب روح
بله
نوشته شده. چون اون چه که خواسته خیلی خیلی صریح قرآن این رو بیان کرد، ما راجب روح چیزی نمیدونیم.
اینو شما از آیه قل روح من امر ربی فرمایید دیگه.
بله بله.
خیلی خوب، معنای این در روایات با اون چی که تو تفاسیر گفتن یا در جلسات عرفانی میگن فرق میکنه. یعنی اصلا من میخوام بگم این مبنایی که شما میگذارید که ما از قرآن چیزی، از روح چیزی نمیدانیم، بر اساس یه آیه که اون آیه رو اینجوری توضیح میدن که روح مار عالم امره، بعد یه چیزایی در ادامش میدن. روایت زیلشو که نگاه میکنیم اینو اصلا این توضیح نیست. یعنی میخوام بگم همونایی که شما فرض میگیرید همونا رو لطفاً به در واقع نقد بکشید، منتها در این نقد کشیدنه به روایاتش با همدیگه رجوع کنیم ببینیم روایت چی میگه. من همین عرضم، چون جلسه پیشم به این اشاره کردید که مثلا ما از روح هیچ چیز نمیدانیم، من میخواستم اینو بگم. میخواستم بگم اگه استنادتون به این آیه است که این آیه اصلا معناش چیز دیگه است، ولی در جلسات اینجوری
ما اینها رو تفکیک کنیم. همین که میفرمایید این آیه یه چیز دیگه است،
بله.
خب ما این رو بدونیم که این چیه، این آیه راجبش، من یعنی خودم شخصا میخوام راجبش بدونم که این آیه استنادش به کجاست، به چیه، یعنی از روایات ما چی داریم راجب این که وقتی که این آیه رو آیه آمده ما راجبش چی میدونیم. خب میگیم که این نیستش، پس اگه لطف بفرمایید منو راهنمایی کنیم که راجب چیه. پس
بله
من بخونم راجبش، یک این که، دو این که وقتی راجب نفس ناطقه و عقل، بعد مقام نورانی و ذلی. ذلی معناش، منظورتون مقام نورانی و ذلی و غیر مادی.
بله.
یه دونه مقام دیگه، درسته؟
بله بله.
یعنی مقام عقل. بعد اینجا تو پرانتز نوشته مقام نفس ناطقه و عقل.
بله.
ببینید مقام نورانی یعنی چی؟ یعنی اینکه یه چیزی بالاتر از جسم دیگه.
بله.
خیلی بالاتر از جسم. مرتبه عقل.
بله.
خب عقل در روح نسبتش با روح به چه شکله؟ نسبت عقل که این که صاحبان اولو الالباب در قرآن راجبش زیاد گفته میشه، راجبش خیلی صحبت میشه، همش هم صاحبان عقل، صاحبان خرد، یعنی این که ما خوندیم این صاحبان عقل و خرد. خب اینجا این غیر مادی منظورش که ثقل ماده نداره، یعنی جسمیت نداره، یه مقامیه که فراتر، همینطور عقل، عقل که جسمیت نداره، که مقامی فراتر از ماده
میشه، مقام نورانی. مقام نورانی.
مقام نورانی از کجا گرفته میشه؟ از چی گرفته میشه؟ خودش اصلا چی هست؟ روایات و اون چی که در قرآن هست. ما اساسمون رو گذاشتیم قرآن و روایت. یا بدونیم خیلی راحت تر میتونیم مسلط بشیم به اون چی که در فلسفه گفته میشه، به اون چی که در عرفان گفته میشه. وقتی خب اینا رو دقیق راجبش بدونیم خیلی قشنگتر میتونیم تو ذهن خودمون اینها رو پیش ببریم و خیلی راحت اینا رو به هم ربطش بدیم. من حرفم اینه که اینها رو خیلی دقیق راجبش بدیم و اگر شما زحمت بکشیم، یعنی واقعا منت سر ما بذاریم، یه جلسه راجب نفس و روح و عقل صحبت داشته باشیم و آیات و روایات راجبش رو بگیم.
بله چشم. فقط من
چشم بلا
دو گام بردارم. گام اول این که الان برای شما صفحه مربوط به روایات قل روح من امر ربی رو آوردم، یه چند تا شو توضیح میدم، ولی پایان فرمایشتون یکی دو تا سوالش بود که خب اینا باز بر اساس اون فرضیات قبلیه. ببینیم مثلا این که خب این نور از کجا صادر شده یا نشأت گرفته. خب ما یه جوابی که داشتیم و جلسه پیشم بهش اشاره کردیم این بود که در نگاه عرفانی اینا باید حتما تجلیات یک مقام بالاتری به نام مقام ذات ربوبی باشن. در مقام فلسفی اینها باید صادره از یک مقامی باشند که با اون سنخیتی وجود داره، ولی در مقام مباحثی که ما داریم طرح میکنیم اینا نیاز به داشتن یک ارتباط جز ارتباط خالق و مخلوقی با خدای متعال ندارند. یعنی اینجوری نیست که الان ما یه توضیحی بدیم بعد دوباره این در قالب ارتباط بین مخلوق و خالقی که الان در ذهن شما هست شکل بگیره. نه، اصلا اون نظام رو باید به هم بزنید. نظام تجلی نیست، نظام صدور نیست، نظام تملیک است، نظام خلقت است. اصلا خلق صورت میگیره، خلق، نه صدور است نه تجلی. حالا اینو برای این توضیح گفتم که یعنی بعضی از اون سوالایی که میگید و خوبم هست و باید بهش بپردازیم، بعضی از اون سوالا اصلا مبنایی ایراد پیدا میکنه. نباید دنبال یه محتوای جدیدی برای قالب پیشین باشیم. یعنی قبلا مثلا گفتن تجلی، حالا من میخوام به جای کلمه تجلی از روایت کلمه دیگه بذارم. نه، اصلا اون نظام خلقتی ایراد داره. حالا ما الان وارد بحث خلقت نمیشیم، بعداً در خود کتاب وجدان به بحث خلقت بهتر میرسیم. ولی به عنوان مثال حالا خواستم الان در حد زمان کوتاهی که داریم یه اشاره بکنم که اصلا این قول رومن امر ربی با اونی که تو تفاسیر نوشته شده فرق میکنه. امام صادق علیه السلام الان این روایت که همه دارن میبینن، خواهم نوروزی اندازه صفحه برای شما خوبه؟ چشتون ببینه؟
بله بله.
سوره مبارکه اسراء آیه 85 و یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. از امام صادق علیه السلام سوال شده راجع به این آیه، خلق اعظم من جبرائیل و میکائیل کان مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و هو مع الائمه و هو من الملکوت. از تو راجع به روح میپرسن، بگو روح یه مخلوقیه بزرگتر از جبرئیل و میکائیل، همراه پیغمبره، همراه ائمه است، از عالم ملکوت. شما ببینید چقدر با اون تفسیرهایی که تا حالا مراجعه کردید اصلا تعبیر حضرت متفاوت. وجود ناظرین امام باقر علیه السلام و یسلمون که عن روح قل روح من امر رب، فرمودند خلق من خلق الله والله یزید و فی الخلق ما یشا. یکم مخلوقات خداست روح، خدا هم هرچی بخواد میآفرینه. روایت سوم که این حالا اشاره به این مطلب دیگری دارد در ذیل صمد بودن و معنای صمد، ولی یه قسمتش هم به روح و کلمه روح در ذیل این آیه برمیگرده. و انما الروح خلق من خلقه. نصر و تعید و قوت یجعله الله فی قلوب الرسل و المؤمنین. یکی از مخلوقات خداست که یه یاری دهنده، یه تأیید، یه قوتیه که خدا در دل پیغمبران و مؤمنان قرار میده. روایت بعدی قال التي في الدواب و الناس قلت و ما هي قال هي من الملكوت من القدره. از ملکوته، از قدرت خدای متعال است که در هم انسان‌ها قرار گرفته هم در حیوانات، هر جنبنده ای این رو دارد. روایت بعدی انما سمی الروحن لانه اشتق اسمه من الريح و انما اخرجه على لفظة الريح لأن الروح مجانس للريح و انما اضافه الى نفسه لأنه استفاه على سائل الارواح كما استفا بيتا من البيوت فقال بيتي و قال لرسول من الرسل خليلي و اشباه ذلک و کل ذلک مخلوق مصنوع محدث مربوب مدبر، همشون آفریده خدا، ساخته خدا، پدیده به دست خدا، پرورده به دست خدا، تدبیر شده خدای متعال. چرا روح گذاشتن اسمشو؟ برای اینکه مثل باد از این طرف به اون طرف در حرکت، یعنی این قدرت حرکتی را داره. شما ببینید یه دونه از این روایات اشاره به این که روح ماره یه عالمیه، مراتبش اینجوریه، اصلا یه جایش اصلا یه حرفا رو نده، روایت دیگه، روایت. و خواندن این روایات رو میشود، هم میتوانیم با هم بخونیم، هم میشود شما مجزا بخونید اگر جایش نکته ای داشت بعدا اشاره بفرمایید. بله بعضی از روایات هست مثلا توضیح میخواد، بعضیاش هم با همین چیزایی که تا الان خوندیم قابل توضیحه. مثلا فرض کن یه روایت داره هست کاظم علیه السلام فرمودن که ان المرأة اذا نام فان روح الحيوان باقیه فی البدن والذی یخرج منه روح العقل. وقتی آدم میخوابه روح حیوانی در بدنش میمونه، اون چه از او خارج میشود روح عقل است. خب اینا قابل توضیحه، یعنی چی روح العقل یا روح الحیوان؟ اینا رو میشه با روایات دیگه توضیح داد. پس خلاصه عرض من به فرمایش شما، اول اینکه چشم، ما در این زمینه جای صحبت داریم تو بحث وجدان و کتاب وجدان جای این بحث هست، با شرط اینکه شما بحثای قبلی هم شنیده باشید و کتاب رو هم همه بزرگواران تا اینجا که داریم میخونیم خونده باشند، ابهام ویژه‌ای نداشته باشند. ما می توانیم در جای بحث به این موضوع بپردازیم، جاش هم هست، تفاوت‌های جزئیش هم تا اونجایی که آیات رو باید بیان کردن بگیم. بعض جاش هم ممکنه نفهمیده باشن، خود پیش خودمون که نمی‌تونیم بگیم، باید از رعایت باید بگیم. این پاسخ اولش الف چشم. دو این که عرض کردم که لازم است بعضی از اون ساختارها رو اصلا در ذهن به هم بزنیم و بعد ساختار جدیدی بسازیم، یعنی تلاش نکنیم که این مثلا روایت رو با اون ساختاری که اونجوری راجع به روح گفتن توضیح بدیم. نه، وقتی صاف مراجعه میکنیم به روایات، ادبیات روایات رو میفهمیم که بله نخواستن برای ما همه مراتب از همه اینها رو توضیح بدن، ولی بالاخره اجمالا یه چیزی دستمون دادن. این جسمو که میبینیم، روح هم که قابل اثباته، یه کمالی به نام کمال عقل رو هم با توجه به آثارش در وجود خودمون میبینیم. این که اصلا لازم نیست حتما من روایتشو بخونم، البته روایتم داره ها، من میخوام بگم این سه مرحله رو که آدم میبینه در وجود خودش. یک کسی که وارد این بحثام نشده میبینه جسم داره، بعد میبینه مادر بزرگش هم از دنیا رفت، جسمش هست، پس چه اتفاقی افتاد؟ پس روحش ظاهرا جدا شده از بدن. یک کمالی هم به نام کمال عقل در خودش میبینه که باهاش میتونه یه کارایی رو انجام بده و این کمال عقل رو در کسانی که بهشون میگه دیوانه یا مجنون نمیبینه. بنابراین این که این سه بعد را میبیند، حالا اگه شما گفتی ده بعد دیگه هم هست، میگم حالا اون ده بعد دیگه رو نمیبینه پس فعلا باش کاری نداری. این سه بعد رو که میبینه، این که لازم نیست پیغمبر بگن شما هم یه جسم دارین، هم یه روح دارین، این سه تاش که در دم دسته. اما حالا با مراجعه به روایات و اینا میشود یه ساختار جدیدی آدم در ذهنش ایجاد بکنه بر اساس اون بحث خلقت. اینا رو میشود بر مبنای روایات توضیح داد و جلو رفت. توی جلسات وجدانم بخشیشو میشه رفت، حالا کلاس علم و نفس نیست یا معرفت و نفس، ولی میشه به بعضی از اینها با همین مراجعه به روایاتی که دم دستم هست انجام وظیفه کرد. اون روایتی هم که عرض کردم از کتاب توحید که فرمودید منبعش رو، یعنی صفحه و قسمت متن دقیقش رو براتون بذارم، الان که جلسه تموم شد انشالله سرچ میکنم براتون تصویرش رو میگذارم.
آقای دکتر ببخشید، من اینها رو که شما فرمودین میتونم اینا رو به صورت، یعنی از روش کپی برداریم، اینا که فرمودین الان روی جلد هستش اینها که؟
بله اینا که تو سایت هست، ببینید توی سایت الوحی الان آدرسش من دوباره تو گروه میذارم. این رو از همین صفحه شما میتونید هم پرینت بگیرید هم مکرر بخوانید. بله این کتاب رو هم اگر خواستید تو بازارم ظاهرا این کتاب هست. حالا من کتابو ندارم.
کتاب ببخشید.
کتاب تفسیر اهل بیت علیهم السلام. حالا من اگه خودم ندارمش، من پی دی افشو دارم میتونم براتون بفرستم، ولی خود کتابم برای کسایی که مثلا دوست دارن کتابو داشته باشن، من حالا اون پی دی افایی که دارم هم براتون تو همین گروه میذارم. خود کتابم خواستین حالا میشه پیدا کرد و خدمتتون داد که در واقع خیلی راحت میتونید مراجعه کنید. این سایت هم هست راجع به آیه های مختلفی روایات و ذهنش آورده. حالا نمیخوام بگیم همه روایات رو تام و تمام آورده، ولی بالاخره برای کاری که ما فعلا داریم که خیلی تخصصی نیست کافیه. حالا یه وقتی کسی کار خیلی تخصصی خواست بکنه بعد به کتاب های دیگه و روایات دیگه هم در زلین آیات مراجعه کنه.
در
خدمتتونی. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمة المعصومین علیهم السلام. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیاک و رسولک وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك أسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه وجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير رب صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولغن عدائهم. طلب رحمت و مغفرت داریم برای همه درگذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، خاصه پدران و مادران، مادر شوهر سرکار خانم شفیعی که اخیراً به رحمت خدا رفتن، مادر سرکار خانم بخشایش و دیگر درگذشتگان از این جمع و همه دوستان اهل بیت علیهم السلام، تقدیم میکنیم به همشون سوره حمد چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بلا.